أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الثاني جواب حلي وحاصله أن تطبيق قانون تنجيز العلم الإجمالي لا يحقق الحجية بالمعنى المطلوب في المقام. بحث امروز ما راجع به جواب حلی است. جواب حلی به استدلال به علم اجمالی برای اثبات حجیت خبر واحد. ما آمدیم استدلال کردیم بر حجیت اخباری که از طریق ثقات رسیدند به علم اجمالی و گفتیم که ما می‌دانیم از بین این همه خبر ثقه بخشیش لااقل صادر از معصوم است بدون شک و تردید. از همین جا یک علم اجمالی پیدا میکنیم به صدور بعضی از اخبار ثقات و همین علم اجمالی به مانند علم تفصیلی منجز محسوب میشه بر اساس قاعده منجزیت علم اجمالی. پس موظفیم به موافقت قطعیه با همه این اخبار ثقات و در نتیجه آنچه که از طریق نقل به دست نیامد از طریق عقل یعنی قاعده منجزیت علم اجمالی به دست آمد. شما موظف میشید به اینکه تمام اخبار ثقات رو معیار عمل قرار بدید. مرحوم مصنف رحمت الله علیه جواب حلی به قضیه میدند که در مقام برطرف کردن و برانداختن این استدلالی است که بر اساس قاعده منجزیت علم اجمالی شده بخواد حلش کنه، کلن از بینش ببره. نکته ای که باید خدمت عزه عرض بکنم این است که با قاعده منجزیت علم اجمالی نمی شود اون حجیت مطلوب برای خبر ثقه را اثبات کرد. با قاعده منجزیت علم اجمالی این منجزیت به دست آمده از قاعده مزبور در دو جا کاربرد مطلوب ما را نداره. در دو جا: یک، در محدوده اخبار ثقات نافی تکلیف. در محدوده اخبار ثقات نافی تکلیف در این نقطه نمیتواند به درد ما بخوره. توضیح بدم. ببینید، قاعده منجزیت علم اجمالی در واقع مقتضاش دعوت مکلف است به احتیاط، اونم دعوت الزامی. یک قاعده است که از مکلف میخواهد در محدوده اطراف علم اجمالی احتیاط کنه. خب اگر این اخبار ثقات نافی تکلیف بود نه مثبت تکلیف، مرخص بود نه مکلف، مثلا دلالت میکرد بر استحباب یا کراهت یا اباحه بالمعنى الاخص، خب کاملا مشخصه دیگه اگر یه همچین خبر ثقه‌ای در مسئله وجود داشته باشه شما نمیتونید از باب قاعده منجزیت علم اجمالی که یک قاعده دائی علل احتیاط است این اخبار رو اعتبار ببخشید، چون دقیقا مفاد این اخبار ضد احتیاطه. وقتی میگویند فلان فعل مستحب است، مکروه است، مباح است، یعنی فعل و ترکش جایزه، یعنی شما در قبال این افعال هیچ تکلیفی ندارید. معناش همینه دیگه. وقت میشود مثلا بگیم از باب احتیاط مکلف موظف است در قبال این اخبار حتما موضع کرنش در میان بگیرد، از باب احتیاط به این اخبار عمل کند. خب چه عملی؟ این اخبار نافی تکلیفه، عمل به اینها برخلاف احتیاطه. لااقل این که سنخیتی با احتیاط نداره، تو بخواد بر اساس قاعده احتیاط محور منجزیت علم اجمالی حجت و واجب و تبعیه بشند. وقتی علم اجمالی میتواند منجز باشد که اطرافش رو تکالیف قرار بدند، مثلا بدانید یکی از این دو انا نجس، یکی از این دو انا نجس، اینجاست که علم اجمالی میتونه نقش یک منجز رو ایفا کنه، بر شما تحریم کنه استعمال هر دو انا را ظاهرا. اما اگر شما به جای این علم اجمالی داشتید به طهارت یکی از این دو انا، میدونم یکی از این دو انا پاک، این علم اجمالی هیچ فایده ای نداره، هیچ خاصیت تنجیزی معقول نیست اساسا داشته باشه، چون طهارت موضوع حکم تکلیفی نیست، نجاست است که موضوع حکم تکلیفی است. و حال این که رفقا اون حجیت مطلوب ما هم بعد منجزیت دارد و هم بعد مؤثریت، هم بعد منجزیت و هم بعد مؤثریت، یعنی هم میتواند وقتی که مثبت تکلیف است تکلیف رو بر مکلف منجز کنه و هم وقتی نافی تکلیف است مکلف رو در قبال تکلیف مرخص کنه. هر دو بعد رو با هم داره. چه بگه لا تأکل لحم الارنب که میشه منجز، چه بگه لا بأس بلحم الارنب که میشه مرخص. در هر دو حالت وقتی میگیم حجت هست یعنی قادر به اثبات معدای خود در حق مکلف. خب این مال محدوده اولی که حجیت مبتنی بر قاعده منجزیت علم اجمالی نمیتونست اون حجیت مطلوب ما رو افاده کنه. اما محور دوم، ببینید در محور اول سخن از اخبار نافی تکلیف بود، حالا میخواییم در محور دوم نگاهمون رو متمرکز کنیم به اخبار مثبت تکلیف. حالا چی؟ البته این محدوده دومی که میخواییم عرض بکنیم محدود نیست به اخبار مثبت تکلیف ها، شامل همه اخبار میشه. اما خب با توجه به اون محدوده اول ما نگاهمون رو در محدوده دوم معطوف میکنیم به اخبار ثقات مثبت تکلیف، رو این زاویه نگاه رو متمرکز میکنیم. خب حالا ببینیم آیا در محدوده اخبار ثقات مثبت تکلیف اون حجیت برآمده از قاعده منجزیت علم اجمالی می تواند مطلوب ما را رقم بزنه یا نه؟ اینجا هم پاسخ منفیه. منفیه. چرا؟ ببینید حتی اگر خبری مثبت تکلیف باشد و عمل بهش با مقتضای احتیاط سازگار باشه، ما از اخبار مثبت تکلیف انتظار داریم تخصیص بزند عامی را که مرخص است به عمومش، یا تقیید بزند مطلقی را که داله و ترخیص است به اطلاقش. خب آیا یه همچین قوه و قدرتی را می شود از خبر ثقه غیر معلوم الحجیه ای که بر اساس قاعده منجزیت منجز شده انتظار داشت یا نه؟ پاسخ منفیه. شما به هیچ عنوان نمیتوانید دست از یک حجت ولو عموم یک دلیل معتبر و سند باشه دست بکشید به تمسک یک چیزی که فاقد حجیت. شما هرگز نمیتوانید دست از ظهور عمومی یا اطلاقی یک دلیلی که از حیث سند حجت است بکشید، به استناد دلیلی که فاقد حجیت سندی است. اصلا تعارض که در اینجا سخن از تعارض غیر مستقر است که کار به تخصیص میکشه، فرع حجیت طرفینشه. اینو قبلا هم گفتیم، بعدا هم به مناسبت بارها خواهیم گفت. باید طرفین فی نفس حجت باشد تا بشود به استناد یک حجت دست از حجت دیگر کشید، به استناد خاص دست از عموم عام کشید، به استناد مقید دست از اطلاق مطلق کشید. ولی اگر چنین نباشه، وقت معناش این است که شما دست از حجتی کشیدید به اعتبار یک لاحجه، و این اصلا معقول نیست. به بیان دیگر، آقا جان مگر قاعده منجزیت علم اجبالی شما رو دعوت به احتیاط نمی کرد؟ خب این چه احتیاطیه که شما میخواید بر اساس این قاعده دست از یک حجت بکشید و لا حجه را معیار فتوا قرار بدید؟ مثلا آیه شریفه میفرماید که الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم. خب این اطلاقه، بلکه عمومه، چون الطیبات جمع محلا به الف و لامه. نگاه بکنید سوره مائده آیه 5. یا مثلا دارد که احل لکم صید البحر و طعامه، مائده آیه 96. این آیاتی که اطلاق دارند به اطلاقشون، به عمومشون دلالت میکنند بر چی؟ بر حلیت هر چیزی که طیب محسوب بشه، هر چیزی که صید بحر به حساب بیاد، صید بحر. حالا من خبر صیغه گفت لا تأکل مثلا فلان صید بحر، گوشت فرض کنید 8 پا نخور. خب من چطور میتونم با این خبری که میگه گوشت 8 پا نخور تقیید بزنم احل لکم صید البحر را، بعد به جای فتوا به حلیت گوشت 8 پا بر اساس این خبره که حجت محسوب نمیشه برای امت اسلام فتوا بنویسم که گوشت 8 پا حرام است؟ امکان نداره، چون میشه از باب تمسک بلا حجه در مقابل حجه. خب این هم موضع دومی که مصنف در کتاب ذکر میکنه، و البته خب یه تتمه ای داره، چند خطی رو ما اگر اجازه بدید تطبیق بکنیم، بعد برسیم به این موضعی که باید توضیح بدیم انشاءالله. اصانی جوابون حلیون در مقابل جواب نقضی، و حاصله ان تطبیق قانون تنجیز العلم الاجمالی، حاصلش این است که تطبیق قانون تنجیز علم اجمالی محقق حجیت به معنای مطلوب در مقام نیست. مقام اینی خبر ثقه، نمیتواند اون حجیت مطلوب رو در باب خبر ثقه رقم بزنه. و ذالک یعنی این که لا یحقق، ذالک به لا یحقق برمیگرده، این که محقق حقیق حجیت به معنای مطلوب نیست قانون تنجیز علم اجمالی در حوزه اخبار ثقات، لدلیلین، در واقع لدلیلین، اولا و ثانیا. اولا لأن هذا العلم الاجمالی لا یوجب لزوم العمل بالاخبار المتکفلت للاحکام ترخیصیه. خب موجب نمی شود لزوم عمل به اخبار متکفل احکام ترخیصی را. چرا؟ چون علم اجمالی انما یکون منجزن و ملزمن، علم اجمالی منجز است و واف تفسیر الزام آور است، بر مکلف نسبت به موافقت با همه اطرافش. فقط و فقط، این فقط رو از انما میارم، محصول فی همیشه اون چیزی که آخر این جمله مصدره به انما میاد، فقط در کجا؟ فی حالت کون این علم اجمالی، علم اجمالی به تکلیف نه به ترخیص. شما مثلا بدانید یکی از این دو انا پاکه، خب هیچ اثری نداره. خب لأن العلم الاجمالی انما یکون منجزا فلان بینما الحجیه، در حالی که حجیت مطلوب عبارت است از حجیت خبر ثقه. یعنی چی؟ آها، حجیت دو بُعد داره، به معنا کون خبر ثقته منجزن ازا ان به از ثقت و ان تکلیف، حواستون به ضمایر باشه، اگه ثقه خبر از تکلیف بده، و کون خبر ثقت مؤذرن ازا ان به از ثقت و ان ترخیص. البته میتونیم ضمایر ان به رو به خبر ثقه هم بزنیم، منتها حالا خیلی بامزه نیست خبر ثقه خبر بدهد، خیلی جالب نیست چون این با همون خبر دادنه. این می شود نقطه اولی که متوجه می شویم حجیت برآمده از قاعده منجزیت اون حجیت مطلوب ما نیست، اون در حقیقت چیزی جز منجزیت مبتنی بر احتیاط نیست. و ثانیاً محور دومی که فرق است بر اساسش بین حجیت مطلوب و منجزیت علم اجمالی، و ثانیاً این ثانیاً رو عرض کردم میتونیم محدود بکنیم به اخبار ثقات مثبت تکلیف در مقابل قبلی که اخبار ثقات نافی تکلیف بود. اما خب مفادی که این ثانیاً ارائه میکنه همه اخبار ثقات رو هم از مثبت و نافی در بر میگیره. اون چه که مد نظر ماست این است که حالا که اخبار نافی تکلیف را گذاشتیم کنار، بیایم سراغ اخبار مثبت تکلیف. چون با اشکال اول در حقیقت اخبار نافی تکلیف را زدیم کنار، فعلا نگاه ما معطوف به اخبار ثقات مثبت تکلیف. لأن العمل به اخبار ثقات علی اساس العلم الاجمالی، عمل به اخبار ثقات بر اساس علم اجمالی، انما هو من اجل الاحتیاط للتکالیف المعلومه بالاجمال، از جهت احتیاط برای تکالیفی است که اجمالاً می‌دانیم بعضیشون ثابته، معلومه بالاجمال. و من الواضح اینکه احتیاط اجازه نمی‌دهد اینکه قرار داده شود خبر ثقه مخصص عامی، ان یجعل خبر ثقه مخصصا لعام او مقیدا لمطلق. برای این که مطلب روشن بشه براتون، بغل آمن و مطلقن یه مرخصن اضافه کنید. این که قرار داده شود خبر ثقه مخصص عام مرخصی را، یعنی عامی که دال بر ترخیصه، مثل این که این فرماید احل لکم صید البحر و طعامه، در مقابل یه همچین اطلاق قرآنی بخواد خبر ثقه مثلا نقش یک مقید رو ایفا کنه. فقط یه نکته اینجا بگم و اون این که حالا که ما گفتیم یک کلمه مرخص رو اضافه کنید، حواستون جمع باشه اون خبر ثقه‌ای که میخواد به سان یک مخصص یا یک مقید ایفا نقش بکنه نباید دیگه مرخص باشه، باید مکلف باشه، باید داله بر تکلیف باشد، طالبان تکلیف باشه، چون در غیر این صورت دیگه توان تقیید یا تخصیص را نسبت به اطلاق یا عموم مرخص نخواهد داشت. انشاءالله که مطلب واضحه. فی دلیل قطعی صدور، در دلیلی که قطعی صدوره، البته خب شو میتونست فراتر از این بگه، فی دلیل معلوم الحجیت سندن، مهم نیست که قطعی الصدور باشه، اونی که مهمه این است که معلوم الحجیه باشه از حیث سند. اما خب از این جهت که فعلا بحث ما سر حجیت ظن به سنده، ظن به سندی که ناشی از وثاقت مخبر است، لذا ایشون بحث رو محدود کرده به جایی که قطع به سند داشته باشیم، یعنی دلیل ما قطعی و صدور باشه مثل قرآن. اما اگر فرض بگیریم غیر از خبر ثقه یک چیزی معلوم الحجیه باشه از ناحیه سند، این هم همینطور، اینو اگه اطلاقی داشت یا عمومی داشت نمیشود با یک خبر ثقه غیر معلوم الحجیت از حیث سند تخصیص یا تقیدش زد. خب فی دلیل قطعی صدور مثل قرآن یا مثل اخبار متواتر یا مثل اخبار محفوف به قرائن مفید قطع، فإن التخصیص و التقید معناه، آجان تخصیص و تقیید معناش رفع ید است، لف و نشر مرتبه از عموم عام یا اطلاق مطلق، از اینها که خود فی نفس حجت است رفع ید بکنید، اون هم به حجت دیگری. فی دلیل قطعی صدور و معلوم الحجیه، در دلیلی که قطعی صدور است و حجیتش معلومه، حواستون جمع باشه، بقیده حقیر عطف معلوم الحجیه و قطعی صدور با توجه به توضیحی که دادم میشه عطف عام برخاص، عطف عام برخاص، چون قطعی صدور یکی از اقسام معلوم الحجیه است، اونچه که از حیث سند حجیتش معلومه. معلوم الحجیه میتونه شامل جایی بشود که ما ظن معتبر به حجیت دلیلی داریم، این هم معلوم الحجیه است، چون همونطور که قطع معلوم الحجیه است، ظن معتبر هم باید معلوم الحجیه باشه، یعنی حجیتش از طریق علم ثابت شده باشه. لذایشون این عطف آورده و به نظر میاد که عطف عام و خاص فی دلیل قطعی صدور، قطعی سند و معلوم الحجیت من حیث سند، اینو اضافه کنید. فمن الواضح روشن است که انه لا یجوز شأن، چنین است جایز نیست رفع ید از آنچه که معلوم الحجیه است. چی اینجا معلوم الحجیه است؟ یعنی همون عموم عام در دلیل قطعی الصدور یا اطلاق مطلق در دلیل قطعی الصدور، این معلوم الحجیه است. الا به حجیت اخرى، این با متعلق به رفع، مگر به یک حجیت دیگری، الا به حجیت اخرى تخصیصا او تقیدا تمیز رفعه، این رفع چه در قالب تخصیص بخواد باشه و چه در قالب تقیید، اینش مهم نیست. رفع تخصیصی یا تقییدی از یک حجت جز به حجت دیگر ممکن نیست. فما لم تثبت حجیت و خبر ثقه، تا وقتی حجیت خبر ثقه ثابت نشه ممکن نیست تخصیص، کاش میگفت بهی که بزنیم به خبر ثقه، حالا اینجا گفته بها، لابد میخواد بزنه به حجیت خبر ثقه یا به اخبار ثقات مثلا. اما در مجموع خوب بود مصنف به جای بها بهی میگفت، منتها حالا که گفته بها به حجیت نمیتونید بزنید، چون فرض اون است که این اصلا ثابت نیست، بعد بزنید به اخبار ثقات. وقتی که حجیت جنس خبر ثقه ثابت نشود ممکن نیست تخصیص به اخبار ثقات یا تقیید به اخبار ثقات. مطلب کاملا مشخصه دیگه، چون میشه از باب رفع ید از یک حجت به واسطه یک لاحجه. اساسا تخصیص و تقیید مربوط میشن به حالات تعارض غیر مستقر، و گفتیم در باب تعارض که وقتی تعارض معقول است که طرفین این تعارض فی نفس حجت باشند و ولی اصلا مجالی برای تعارض وجود ندارد. یه مثالشو خودش میزنه. فإذا ورد مطلق قطعی الصدور، اگر وارد بشه مطلقی که قطعی الصدور است و دلالت میکند بر ترخیص در لحوم، مثلا ترخیص در لحوم، در گوشت ها. حالا مثالی که زدیم همین بود حدودا. احل لکم صید البحر، گوشت تمام آبزیان رو میشود به اطلاق این آیه شریف حلال دانست، هر چه که بشود از دریا صید کرد، چه فلس داشته باشه چه فلس نداشته باشه. اذا ورد دلیل مطلق قطعی الصدور، که دلالت بر ترخیص در لحوم میکنه، و ورد خبر ثقتن، از اون ور یه خبر ثقه ای وارد شد. حالا اینجا مثال میزنه خبر ثقتن علا حرمت، علا مطلق ورد است، وارد بشه خبر ثقه ای بر حرمت گوشت خرگوش. حال در مثال ما یه خبر ثقه ای وارد بشه بگه ماهی فاقد فلس جایز نیست اکلش، خب نمیشه اینجا به استناد این خبر ثقه دال بر حرمت ماهی فاقد فلس فتوا داد به حرمت این ماهی در قبال اون آیه‌ای که به اطلاقش میگه وحل لکم صید البحر و طعامه، اون گستردگی همچین دلالتی داره. یا از این ور فرض کن دلیل داشته باشه، میگه لا بأس به لحم ای دابتن، مثلا لا بأس به لحم ای دابتن، وقت وارد بشه خبر ثقه‌ای بر حرمت لحم ارنب، لم یکن بالامکان التزام و به تقیید ذالک المطلق به هذا الخبر، ممکن نیست التزام به تقیید اون مطلق قطعی الصدور به این خبر مجهول الحجیه، ما لم تثبت، تو وقتی که ثابت نشود حجیت این خبر به دلیل شرعی. این اللهم الا ان یقال یه اشکالی است که مصنف بیان میکنه برای اون چه که تحت عنوان وسانیان گفت. وسانیان میگفتش که عمل و اخبار ثقات بر اساس علم اجمالی است و این منجزیت علم اجمالی این توان رو به خبر ثقه نمیدهد که بخواهد مطلقی را تقیید بزند یا عامی را تخصیص بزن. اینجا بخواییم با اللهم الا ان یقال یک مقداری موضع رو تلطیف کنیم. ببینید درسته که به اتکاء علم اجمالی در محدوده اخبار ثقات نمیتوانیم خبر ثقه را در نقش یک مخصص یا مقید ببینیم، اما میشود از طریق همین علم اجمالی در یک محدوده دیگر، در یک مجال و عرصه دیگر، آنچه که نتیجه تخصیص و تقیید است را به دست بیاوریم. آنچه که نتیجه تقیید و تخصیص است. توضیح بدم. ببینید ما یک علم اجمالی دیگر هم داریم. علم اجمالی داریم به این که مخصص ها و مقید های فراوانی به جان این عمومات و اطلاقات قطعی الصدور افتادند، به گونه ای که علما میگن ما من عام من الا وقد خص، وقتی عامش تخصیص خورده دیگه مطلقش چقدر تقیید خورده باشد روشنه. خب با وجود این علم اجمالی به وجود مخصصات و مقیدات فراوان در قبال اون عمومات و اطلاقات، اینجاست که دیگر اون عمومات و اطلاقات بر حجیت خود باقی نمی مانند. باقی نمی مانند تا وقتی که ما احراز نکنیم وجود این مخصصات و مقیدات. اینجاست که تمام این عمومات و اطلاقات حجیتشون به واسطه علم اجمالی به وجود تخصیصات و تغییرات فراوانی که عارض بر اینها شده ساقط میشه. خب اون علم اجمالی اول که در محدوده اخبار ثقات بود میاد جلو، به استناد قاعده منجزیت علم اجمالی اخبار ثقات رو حتی وقتی در قبال عموم مرخصی دال بر تکلیف حجیت میبخشه. فرض ما همینه دیگه، فرض ما آن است که اون عمومات و اطلاقات از حجیت افتاده اند. اینجاست که مجال برای عرض اندام این علم اجمالی در محدوده ثقات فراهم میشه تا با اتکای بر قاعده منجزیت علم اجمالی مفاد اخبار ثقات رو که تکالیفند حسب فرض بر ما منجز کنه. این چیزی شبیه تخصیص و تقییده، ولی با اون فرق میکنه. ببینید، ما در واقع رفعیت از یک حجه به حجت دیگر نکردیم که جوهره تخصیص و تقیید این است، بلکه در واقع اون عمومات و اطلاقات رو از حجیت انداختید و رفعیت شما از اون اطلاقات و عمومات رفعیت از یک لاحجه است، نه یک حجه. رفعیت از یک لاحجه است، آمدید از یک چیزی که فی نفس فاقد حجیت دست کشیدید که مقتضای قاعده هم همینه و فضا رو باز کردید برای قاعده منجزیت علم اجمالی تا اخبار ثقات رو که حاوی تکالیفند بر مکلف منجز کنه. ببینید، در واقع دو علم اجمالی اینجا هست، نباید خلط بکنید. دو علم اجمالی: یک، علم اجمالی به صدور بعضی از این اخبار ثقات مثبت تکلیف از معصوم، یک علم اجمالی. دو، علم اجمالی به این که بخشی از افعالی که این عمومات و اطلاقات ترخیصی از اونها نفی تکلیف میکنند متعلق تکلیفند. بخشی از این افعال مشمول عمومات و اطلاقات ترخیصی متعلق تکلیفند. این هم دو. پس شد دو تا علم اجمالی، نباید نام هم خلط کرد. بنابراین اون تخصیص و تقییدی که مصطلح در علم اصول اینجا اتفاق نیفتاده، اما نتیجه اون حاصل شده. نتیجه چیه؟ این که مثلا شما وقتی که به خبری رسیدید که میگوید لحم الارنب حرام، یا میگه ماهی فلس ندار، ماهی فاقد فلس حرام است، موظفید بر اساسش عمل کنید و از گوشت لذیذ خرگوش یا از گوشت ماهیانی که فاقد فرض هستند چشم پوشی کنید. چاره ای جز این ندارید. در واقع میشه همون خاصیتی که بر فرض تخصیص و تقیید حاصل میشد، چون میشد احل لکم مثلا صید البحر الا ماهی فاقد فرض، بر شما حلال است هر گوشت چارپای مگر گوشت خرگوش. حل لکم صید البحر الا مثلا ماهی فاقد فرض. اینجوری. سوال دارید؟ بفرمایید. اینجا ببینید، اینجا سخن از صرف عمل مکلف بر اساس خبر ثقه دال بر تکلیف نیست. اینجا سخن از فتوا دادن بر اساس خبر ثقه است. مقصود اینه، چون علت کاملا مشخصه. علت مشخصه. حتی اگر یه خبر ثقه در مقابل یک عموم یا اطلاق قطعی الحجیه مرخصی قرار بگیرد و حجیت این خبر ثقه ثابت نباشه، باز هم از باب احتیاط عمل به این خبر ثقه جائز بلکه راجحه، به این جهت که الاحتیاط حسن علی کل حال. آیه شریفه میگه احل لکم صید البحر و طعامه، درست؟ احل لکم صید البحر و طعامه. خب فرض بگیریم که هیچ خبر حجتی مبنی بر حرمت ماهی فاقد فلس وجود ندارد، فقط اخبار فاقد حجیتی در دسته که حجیتش بر من ثابت نیست. اگر کسی احتیاط کرد بر مبنای این اخبار و ماهی فاقد فلس رو نخورد، نه فقط این کارش جایزه بلکه چون احتیاط کرده مستحبم هست. فقط نکته ای که هست اینه که شما حق ندارید فتوا بدهید برای امت به حرمت ماهی فاقد فلس وقتی که دلیل معتبری بر این حرمت ندارید و در مقابل آیه مطلقی از سوره مائده جلو چش شماست که میگه احل لکم صید البحر و طعامه. بسیار خوب. اللهم الا ان یقال ان مجموعة العمومات والمطلقات الترخیصیه فی الادله القطعیه الصدور، مگر اینجور گفته بشود که مجموعه عمومات و مطلقات ترخیصی، ببینید میگه عمومات و مطلقات ترخیصی، اونجا نوشید مرخص، در ادله قطعیت و صدور، ادله قرآنی مثلا که به تواتر ثابته یا اخبار متواتر یا محفوف به قرائن مفید قطع، یعلم اجمالاً، معلوم می شود اجمالاً، این یعلم خبر ان است، به طرف عارض شدن تخصیص و تقیید بر این مجموعه، علیها به مجموعه برمیگرد، بر این مجموعه. می دونیم که این مجموعه خلاصه برش تخصیص و تقیید عارض شده، فاذا لم تثبت، اگه ثابت نشود حجیت خبر ثقه به دلیل خاصی، پس در آینده نخواهیم توانست این که تعیین کنیم مواضع تخصیص و تقیید را. اگر خبر ثقه حجت نشه به دلیل خاص قطعی، مثلا به سیره عقلا، فسوف لن نستطیع، نخواهیم توانست این که تعیین کنیم مواطن، موطنها و جایگاه های تخصیص و تقیید را. خب اگه خبر ثقه حجت باشه، معلوم میشه کدوم عام در کجا تخصیص خورده، کدوم مطلق در کجا تقیید خورده. اما اگر چنین نباشه و هازن، این علم اجمالی به طرف تخصیص و تقیید وامی دارد ما را اینکه عمل نکنیم به این مجموعه عمومات و مطلقات جمیعاً. چرا؟ تنفیزن لقانون تنجیز العلم الاجمالی. این تنفیزن مفعول لعجله لا نعمله، یعنی به جهت اجرا کردن، به جهت عملی کردن قانون تنجیز علم اجمالی. شما علم اجمالیتون به چی بود؟ علم اجمالیتون به این بود که بر این عمومات و مطلقات مخصصات و مقیداتی عارض شده. خب اون عمومات و مطلقات شما چریختی بود؟ ترخیصی. پس این مخصصات و مقیدات شما چریختیه؟ تکلیفی. شمایی که علم اجمالی، خوب دقت بکنید، شمایی که علم اجمالی دارید که تخصیصات و تقییداتی عارض اون عمومات و مطلقات شده، در واقع علم اجمالی دارید به تکالیفی که ظاهراً مشمول عمومات و مطلقات ترخیصی است اما واقعاً خارج از این عمومات و مطلقاته. به واسطه مخصصات و مقیدات از تحت این عمومات و مطلقات خارج شده. میخوام بگم که علم اجمالی به عروض تخصیص و تقیید بر عمومات و مطلقات ترخیصی علم اجمالی است به تکالیف. در حقیقت علم اجمالی است به وجود تکالیفی نسبت به اون افعالی که حسب ظاهر مشمول این عمومات و مطلقات ترخیصی اند. و هرگاه علم اجمالی به تکالیف تعلق یافت میشه منجز. مثلا احل لکم صید البحر، ما میدونیم اطلاق این آیه شریف نسبت به بعضی از آبزیان تقیید خورده است، یعنی میدونیم بعضی از این آبزیان متعلق حرمتن، متعلق تکلیفن. پس علم اجمالی داریم که از میان این آبزیان گوشت برخیاشون حرام باشه، همین علم اجمالی میشه منجز، چون علم اجمالی به تکلیفه. پس حواستون جمع باشه، علم اجمالی به تخصیص و تقیید عارضه بر عمومات و مطلقات ترخیصی در واقع علم اجمالی به تکالیف محسوب میشه. علم اجمالی به تکالیف، از همون جهت میشه منجز. خب یجعلنا، وامی دارد ما را که عمل نکنیم به این مجموعه جمیعا، تنفیزن یعنی به جهت عملی کردن قانون تنجیز علم اجمالی، چون مجال احتیاط اینجا باز شده، فراهم شده. و به هازا ننتهی، بر همین اساس دست میابیم، میرسیم به طرح اطلاق ما، اطلاق دلیل قطعی الصدور. ما یعنی دلیل قطعی الصدور، اطلاق دلیل قطعی الصدوری که دلالت میکند بر حلیت لحوم در مثال بالا. مثال بالا کجا بود؟ فاذا ورد مطلق قطعی الصدور يدل على الترخيص في اللحوم مثلا، به اینجا میخوره. بعد اطلاقشو کنار بذاریم و تقید عطف بر طرح، ننتهی میرسیم به تقید از باب احتیاط به اون خبر ثقه‌ای که دلالت میکند بر حرمت گوشت خرگوش مثلا. اینجاست که ما با یک گوشت خرگوش میمانیم که از یک طرف خطاب ترخیصی عام یا مطلق ما پوششش نمیده، چون فرض گرفتیم که از حجیت ساقط. از طرف دیگر یکی از اطراف علم اجمالی است، یکی از اطراف علم اجمالی به صدور بعض اخبار ثقات از معصومه، چون حسب فرض خبر ثقه‌ای دلالت کرده است بر حرمت لحم ارنب. اینجاست که باید بر اساس این خبر ثقه جانب احتیاط و نسبت به گوشت خرگوش طی کنیم. و این نتیجه مشابه با نتیجه است که ینتها الا اون نتیجه از طریق تخصیص و تقیید. البته تخصیص و تقیید نیست ها، مشابه با نتیجه است که یونتا رسیده می شود به اون نتیجه از طریق تخصیص و تقیید. این مشابه اونه، چون در هر دو فرض چه تخصیص و تقیید مصطلح باشه چه اون چه که ما اینجا ازش تعبیر می کنیم به نتیجه تخصیص و تقیید، در هر دو حالت اتفاقی که می افته این است که عموم عام، اطلاق مطلق کنار نهاده میشه و بر اساس این خبر خاص عمل صورت میگیره، مکلف موظف میشه بر اساس این خبر خاص عمل کند. بفرمایید. در واقع فرق این دو مقوله اینه که در اونجا خبر ثقه حجت بود و در تعارضی که با اطلاقات و عمومات پیدا کرد بر حجیت باقی ماند، به واسطه حجیت خبر ثقه ما دست از عمومات و اطلاقات کشیدیم. اما اینجا که داریم نتیجه مشابه اونجا رو در حقیقت بیان میکنیم، نه به واسطه حجیت خبر ثقه، بلکه به واسطه عدم حجیت عمومات و اطلاقات است که دست از عمومات و اطلاقات کشیدیم. فرقش اینه. پس در جایی که تخصیص و تقیید مصطلح صورت بگیره، دست از حجیت عموم و اطلاق کشیده میشه به جهت وجود حجت دیگری. اما در جایی که نتیجه تخصیص و تقیید میخواهد رقم بخورد، که در اللهم الا ان یقال گفتیم، دست از عموم و اطلاق کشیده میشه به این جهت که فی نفس حجت نیست، نه به این جهت که حجتی در مقابلش هست، نه به این جهت که فی نفس فاقد حجیته. خب ما تا به اینجا رفقا، ما تا به اینجا در صدد اثبات حجیت خبر ثقه یا خبر عادل بودیم، یعنی موضوع حجیتی که در این بحث ها دنبال می کردیم خاص بود، خصوص خبر عادل در آیه نبع یا خبر منذر متفقه در آیه نفر یا خبر ثقه در سنت هم از روایات و سیره یا خبر ثقه بنابر قاعده منجزیت علم اجمالی. خلاصه هرچه بود در مقام اثبات حجیت ظنی بودیم که برآمده ای از خبر واحد. از این لحظه به بعد سخن از حجیت مطلق ظنه، سخن از حجیت مطلق ظن بر اساس مقدماتی که بهاش دلیل انسداد رو تشکیل میدیم، که به تقریر مرحوم شیخ رحمت الله علیه در کتاب رسائل 4 مقدم است و طبق تقریر آخوند خراسانی در کتاب کفایه 5 مقدم است. 5 مقدم. نحوه تقریرها متفاوته. مصنف اینجا در 5 مقدمه دلیل انسداد رو تقریر کرده، از این جهت شبیه صاحب کفایه رحمت الله علیه عمل نموده است. 3 مقدمه خدمت عزیزان تقدیم کنم، 3. اما مقدمه اول، اون چه که به عنوان دلیل انسداد وجود داره اصلش از مرحوم میزای قمی صاحب قوانینه. او مبتکر دلیل انسداد محسوب میشه. البته مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه کسی است که دلیل انسداد رو انصافا تبیین و تقریر کرد، در قالب 4 مقدمه اون رو تبیین و تقریر کرد. انصافا دلیل انسداد تنقیحش و تبیینش رو مرهون شیخ انصاری است. البته بعداً آخوند خراسانی آمد در 5 مقدمه دلیل انسداد رو تبیین نمود، هرچند که نه شیخ انصاری و نه آخوند خراسانی هیچ کدوم دلیل انسداد رو نپذیرفتند و فقط و فقط میزای قمی رحمت الله علیه که مبتکر این دیدگاه بود، قائل به این نظریه بود، قائل بود که ما در فضایی قرار داریم که نه دلیل علمی بر معظم احکام داریم و نه حتی اماره ظنی معتبر خاص بر معظم احکام، لذا معتقد بود به حجیت مطلق ظن از باب دلیل انسداد. خب اما مقدمه دوم، ببینید بر اساس دلیل انسداد، بر اساس دلیل انسداد هر ظنی می شود حجه. اون اصل عدم حجیت ظنون چپه میشه، عکسش ثابت میشه. اون اصل چی بود؟ می گفت هر ظنی فاقد حجیت مگر خلافش اثبات بشه. بر اساس دلیل انسداد هر ظنی حجت محسوب میشه مگر خلافش اثبات بشه. قصه کاملا برعکس میشه. این هم مقدمه دوم. اما مقدمه سوم، ببینید، یک اصطلاحی هست در کتب اصولی و البته نه در کتاب شهید صدر که ازش تعبیر میکنند به ظن مطلق. ظن مطلق و ظن خاص، لابد دوستان ما که این کتاب ها رو خوندن با این اصطلاح داشتند. ظن مطلق و ظن خاص، این دو پسوند مطلق و خاص یعنی چی؟ ببینید، ظن مطلق ظن نیست که حجیتش به دلیل انصداد ثابت بشه و ظن خاص ظن نیست که حجیتش به دلیل خاصی غیر از انصداد اثبات بشه. بد نیست این اصطلاح در ذهن داشته باشید که ظن معتبر در کلمات اصولیون و نه شهید صدر، در کلمات اصولیون ظن معتبر بر دو قسمه: ظنی که اعتبارش رو وامدار دلیل خاصی غیر از دلیل انصداده میگن ظن خاص، و ظنی که اعتبارش رو وامدار دلیل انصداد هست میگن ظن مطلق. این فرق بین این دوتاست. این تعبیر ظن خاص بچه تسمیهش دو جور میتونه باشه. یکی این که بگیم ظن خاص از این جهت که دلیل خاصی غیر از انصداد پشتش، چون انصداد مطلق ظن رو میخواد حجیت بکند، این یک دلیل خاصی غیر از دلیلی که در صدد اثبات حجیت مطلق ظن نست پشتشه. در واقع به جهت خاص بودن دلیل حجیت این ظن بهش میگیم ظن خاص. یا اینکه از این جهت میگیم ظن خاص که معمولا غالبا ادله حجیت غیر از دلیل انصداد ظن رو به شکل خاص و مقید حجیت میبخشند. ظن رو به شکل خاص و مقید، مثلا ظن ناشی از خبر ثقه، ظن ناشی از ظهور کلام، نه مطلق ظن. از اون جهت که روی کرده ادله حجیت غیر از دلیل انصداد اثبات حجیت ظن خاصی است، تعبیر میکنیم از ظن خاص. از اینجا خاص بودن صفت حقیقی خود ظنه، خود ظنی که حجت شده، نه صفت اون دلیلی که بر حجیت این ظن قائم شده. این هم وجه تسمیه ظن خاص. کسانی می توانند قائل به دلیل انصداد بشند که قائل به حجیت ظن خاص در معظم احکام نباشند، یعنی معتقد باشند که نه فقط باب علم بلکه باب ظن خاص که ازش تعبیر می کنند به علمی هم منصد باشه. مثل میرزای قمی، مرحوم میرزای قمی معتقد بود که بر معظم احکام باب العلم بسته است که هیچ، حتی باب ظن خاص هم بسته است، یا به تعبیری باب علمی. او معتقد بود که نه خبر ثقه حجیت ثابته و نه حتی ظهور کلام، نه اخبار ثقاتی که حاکی از اقوال معصومینند در حق ما حجت است و نه ظاهر این اخبار، هیچ کدوم در حق ما حجت نیستند، و همین جهت بنایش رو بر دلیل انصداد نهاده بود. خب، به مقدمات بحث، انشاءالله اصل مطلب در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.